خب از این هم از بگید بگذاریم. خب عرض شود که در باب مقالطه از فرمایید که دو مقالطه جدید خدمتتون معرفی کنم. یک مقالطه ای هست که راجبش صحبت کردم، بسیار مهمه این مقالطه در زندگی ما، آنتروپوفورمیزم. این آنتروپوفورمیزم یعنی که ما صفات انسانی رو، ما انسان‌ها به خداوند منسوب میکنیم. اسماء الله 99 تا هستن. اسماء الله از آخونده بپرسید، علیم است و بصیر است و قدیر است و حکیم است و این هم مزخرفات. اینا صفات آدمی است، ما نمیدانیم خدا چگونه است، کجاست، چه ماهیتی است. اینهایی که آمدن این صفات رو به خدا منسوب کردن، خدا رو مثل خودشون تصور کردن، فکر کردن آدمه. یعنی خدا عرض کنم که ریشش همون یهوه عرض کنم تورات هست، در اون روزگار خدای کوچک کوچیکی بود و اینا کشتی میگرفت، لگد مینداخت، شراب میخورد، همش هم فکر منافع قوم یهود بود در این تورات. بعد میراثش رسید به عرض کنم که عرب و اینها، این خدا تبدیل شد به یک آدم جنایتکار، سر گردنه بگیر، عرض کنم که سخنان متضاد، تناقضگویی، دروغگویی، بعض اوقات لحافکشی، اینها خدا رو به لجن کشیدن خلاصه اینها، و برایش هم اسم گذاشتن الله حکیم، عزیز الحکیم، خداوند عرض کنم علیم قدیر. اینا همه مهمله، اینا هم مغالطه است. ما چه میدانیم آقا خدا چه سه ماهیتی داره، کجاش، کسی خدا رو ندید، لمس نکرد. دیابد بدونیز اندیشه راه، این که عرض کردم بزرگترین موحد فردوسی است، شما به سخنش نگاه کنید، دیابد بدونیز اندیشه راه که او برتر از نام و از جا، یعنی داره قلم بطلان میکشه به قرآن و صفات قرآنی و توصیفات عرض میکنم عربی از خدا و اینها، فردوسی داره قلم رد میکشه. نیابد بدونیز اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه. چی میگوید؟ قلیم است و قدیر است و حکیم است و نمیدونم چی هست و فلان است و قتیل است و جبار، جبارش خنده داره، خیر الماکرین. این خداشناسی بیابان ها بوده، چون خودشون هم جبار بودن هم مکار بودن، از خدا رو هم مثل خودشون تصور کردن. خوبی دین و اندازه دین و حجم دین به اندازه حجم فکر آدم هاست. یا آدم خوب پیدا کنی بگید عجب دیندار خوبی است، هوس میکنی دیندار بشی، چون آدم خوبه، تفسیر خوب کرده از دین. یکی میشد آقای آیت الله محلاتی در شیراز، مرد نیک سرشت، بچه های خوب، قبول نکرد آدم کشی رو از خمینی. یکی میشد خلخالی، خب اینا هر دو مگه شیعه نبودن؟ و چگونه است تفاوت؟ که راست میگوید؟ کدوماش درست بوده؟ اینا هم خدا رو اینقدر میدیدن؟ جبار است و خیر الماکرین است و از اینجور داستان ها، و علیم است و حکیم است و ولی خواب ذکر تو گویم که تو خدا و این نروم جز از مزخرفات آقای صنایع شنیدی، تو حکیمی، تو علیمی، تو نمیم چی فلانی حرف. اینا هم مزخرفات و مهملاته، چون آدم هایی که مثل مورچه، مثل میکروب چسبیدن به کف این کره زمین، که خود این کره زمین و تشکیلات منظومه یه قباری هم نیست، یک ذره هم نیست در پیش تشکیلات خلقت. اینقدر گندگویی واقعا عجیبه که ما خدا رو شناختیم. بله دیشب پیغام داده بود من که این زن زیت خیلی زیباست، برو برده بیار اینا، جبرئیل لحافش هم ببرد. آقا این مسخره بازی ها چیه؟ چه جور خدا شناسیست؟ نیابد بدونیز اندیشه را که او برتر از نام و از جایگاه. حالا بگو که فردوسی جا گفته است علی، جا گفته است عمر اینا. آقا ببینید، تو نگاه کنید به اندیشه فردوسی، به نگاهش، به جهانبینی فردوسی است که معلوم میکند فردوسی که بوده. خب پس این یک مغلطه است. عرض کردم یک حکیم یونان در 500 سال پیش از میلاد گفت اگر این شطورا خداشناس بودن و قلم نقاش بودن، خدا رو این شطور میکشیدن. فیلها اگر که اینها عرض کنم که نقاشی بلد بودن، میگفتن خدا رو بکش، خدا رو مثل فیل میکشیدن. حالا بعضی جانوران در بعضی فرهنگ ها چون تأثیر داشته با اینها، میبینید که این جانوران رو به نوعی تقدس رساندن. مثلا در هندوستان فیل مهم بوده، شما نیا کنید بعضی خدایان شکل فیلن. در چین اژدها مهم بوده. اینها همه در حقیقت از جهالت و حقارت انسان هست در جستجوی یک مفهوم متعالی به نام خدا. هر فرهنگی چیزی گفت و گفت عاشقی گرزین سر و گرزون سر است، عاقبت ما را بدون سر رهبر است. یا بدون شر همش هم درست نیست. یه کسی شمشیر بکشه بگه آقا من خنجر بکشه مش دزد و اینا بریزه سر مردم که اینی که من میگم الله به من گفته شما رو بگیرم بزنم بکشم اموالتون رو ببرم، یا مسلمون چی دو سر شما رو مرتد بشه کافر هستید. نکبت از اونجا شروع شده هموطن. خب اینو بگذاریم کنار این داستان. از صحبت که در ادبیات ما یک تکنیک زیبا داریم، میگویند که تشخیص نه اینکه فهم کردن، تشخیص به معنای شخصیت بخشیدن به طبیعت بیجان، به میگن تشخیص. به زبان انگلیسی پرسونیفیکیشن، پرسونیفای کردن، یعنی شخصیت دادن به میز، به درخت. تا برآمد جام‌های سرخ مل بر شاخ گل، پنجه‌ها دست مردم سر برون کرد از چنار. چقدر زیباست این چنار که میگوید دست داره، چون شکل دست اینها میگوید گویی آمده است این جام رو بگیری، جام سرخ مل رو بگیری از شاخ گل. میگن تشخیص. در شاهنامه عرض می شود که استاد می فرماید که ز چوگان او گوی شد ناپدید. وقتی چوگان بازی کردن در میدان، چوگان رو گوی رو با چوگان زد ناپدید شد. تو گفتی سپهرش همی برکشید، مثل که آسمان داره این رو می کشه بالا گوی رو. اینا تشخیص زیباست در ادبیات. عرض کنم که این جنبه تشخیص بی اندازه زیباست و عرض میکنم که دلاویز میکنه، خیال انگیز میکنه، ذهن رو به حرکت در میآوره، تخیل رو به حرکت در میآوره، بسیار زیباست. مثل ایهام که عرض کردم در ادبیات بسیار زیبا و شایسته است، اما در کار منطق و گزارش تاریخی اینها مغالطاته. خب هر شبت که به این مغلطه میگن پاتتیک یعنی محزون و غمگین و عرض کنم که بدبخت و اینها. پاتتیک فالسی یعنی این که شما هر شبت که به یک طبیعت بیجان یک صفات انسانی بدهید و در تاریخ نویسی اینو وارد کنید. مثلا بگوییم که دریای خشمگین میخروشید. آقا نه دریا خشمگین میشه، نه دریا میخنده، نه دریا خروش میکنه، نه افعال انسانی است. یک مش آب آقا، یک مش آب بسیار بسیار حجم زیادی، باد که میاد و اینها شروع میکنه موج ها آمدن، دریای خشمگین. عرض میکنم که سیلی میزد به ساحل سخت سر. مثلا نه ساحل نه سخته، نه شله، نه سفته، خودش طبیعت. باز استاد توس، نبا اینت مهر و نبا اونت کین، در باب خدا و طبیعت اینا صحبت میکنیم. هر کس داره کار خودش میکنه، قهر و کینی در طبیعت نیست. طبیعت نه مهربانه نه خوناشام. ای آسمان قدار و ای فلک کج رفتار، نمیدونم چیز خوناشام، ریزش سر کسرا و طاق و پر، اینا مغالطاته. اینا با تاریخ نویسی ما اینجوری نمیتونیم بکنیم. در شعر و ادبیات می توانیم از این مقوله به کار ببریم، اما در گزارش تاریخ و گزارش حقایق، اونجایی که منطق و استدلال مطرح است، ما می خوایم حقیقتی رو عریان کنیم، از این جور کارها نمی توانیم بکنیم. آسمان قدار، نه آسمان قداره، نه مهربانه، نه خوناشامه. آسمان کار خودش میکنه آقا جان، هر چیزی طبیعت داره کار خودش میکنه. یه قواعدی هست، یه قوانینی هست، قوانین ریاضی و فیزیک، اینا داره مطابق قوانین میچرخه. نه مهری در اینها هست، نه خشمی در اینها هست، اینا هیچی از اینا هست. پس اگر تاریخ نویس شدیم و خواستیم گذاشته برسیم، آسمانسی کاره که آقای سروش میکنه، همه نگاه کنیم مقالطاته. فکر کرده داره شاعری میکنه آقای سروش، میخواد مقاله بنویسه، حالا یه چهره انسانی از خودش نشان بده و عارفانه و اینها که جنایتش رو مردم فراموش کنن، هر چی نگاه کنی میبینی ایهام به کار میبرد و از همین مغالطات آسمان قدار و فلک کج رفتار و از این چیزا، اینا به درد نمیخوره. این نثر رمانتیک شاعرانه است، به جای خودش میاندازه زیباست، اما در گزارش حقایق در نوشتن تاریخ ما نمیگیم آسمان قدار و فلک کج رفتار و دریای نمیدونم خشمگین سیلی میزد، اینا نیست. بنابراین هر جا دیدید یه همچین داستانی در این از کنم مقالاتی که در سیرا و سیاست می نویسند و اینا رو بریزید دور، اینا مقالاتات به درد نمی خوره. سخنانی که مربوط به جامعه هست باید ساده ترین باشه، مستدل، ساده، درخشان مطلب رو بیان کن. به تاریخ برعکسش هم هست. اپاتتیک فالسی، اپاتتیک وقتی امیاد نفی میکنه. اپاتتیک یعنی اینکه شما عرض کنم که انسان جندار رو مثل جسم تصور کنید. ابزار تولید است انسان. مارکس، آقای مارکس رو عرض کنم که انگلس و اینها پر مغالطات. آدم رو فکر کردن یک ماشین تولیدی است. این داستان طبقات اینا اساساً از حساسیت انسان، از این ابعاد پیچیده ذهن انسان، از ذوق انسان، از هنر عذر میخوام از شما، اینها خلاقیت انسانش خبری نیست. انسان در تشکیلات مارکس برعکس شده اپاتتیک فالسی، یعنی مغلطه وارونش شده از اون چیزی که گفتم خدمتتون. دستگاه عرض میکنم که روانشناسی فروید هم همین هست. حالا اینا بحثش خیلی مفصله، عرض شد که اینا که چگونه اینها انسان رو از انسانیت عاری کردن و خارج کردن و تبدیل کردن به یه جسم بیجانی که هر سوال که از همه صفات انسانی عاری است. در این همین متریالیسم تاریخی آقای مارکس و دیالکتیک متریالیسم مارکس و انگلس، اینها هم دچار این مغلطه شدن بیچارا. بچه که بودیم و اینها هر سبت که فکر میکردم خب این مارکس و اینها چه میگویند، هیچ ادبیات مارکسیستی هم نخونده بودیم و این در دسترسمون نبود، اگرم بود نمیخوندیم و نمیفهمیدیم که آقا این داستان چیز اینها میگویند که آدمیزاد چگونه چیزیست، مثل حیوان هست، بایستی که همه مثل هم باشن، یعنی چه؟ یه دستگاه دیکتاتوری بیاد همه رو هم شکل و لباس، یه لباس به تن همه بکنه، بعد آخر بذاره آدم ها چه، هر کس به قدر به هر کس به قدر نیازش، از هر کس به قدر استعدادش، یعنی چی؟ اینکه اصلا تمام رنگ و زیبایی و تمام این تلون رو در جامعه از بین میبره، عجب جای بیهوده‌ای میشه جهان. بعد فهمیدیم 30-40 سال 50 سال گذشت، فهمیدیم که آقا این مغلطه بوده، ما درست فهمیدیم با این ذهن بچگیمون که آقا نمیشه جامعه رو اینجوری اداره کرد، یعنی انسان رو ماشین نمیشه تصور کرد، ابزار تولید. این هم درست مغلطه برعکس اون مغلطه است که عرض کردم، پاتتیک و اپاتتیک فالسی. اینها خیلی مباحث مهمی است واقعا. عرض شد که این هوشیاران جهان مثل توینبی، مثل راسل، اینها اومدن این کارها رو کردن. ما مردم ایران که اصلا با دانش کاری نداشتیم، که نداریم، ادعامون هم که میرن دانشگاه که خیلی با عجله سر این کلاس ها ببینیم یه نمره بگیریم، اگه بشه تقلبی بکنیم، سوالا رو بدزدیم، بعدش هم بگیم آقای مهندس وارد شد، یه کرواتی بزنیم پشت میز، کارم که نباید بکنیم، یک ارکاندیشن هم بلد نیستیم تعمیر کنیم، اینها مگر اون بیچاره اون کارگر فنی کار انجام بده. آقای مهندس هیچ موقع چیزی بلد نبود تو ایران. اینها علم و معرفت و تاریخ شناسی و اینها رو بریزیم دور، و اینها آقا تاریخ شناسی علمی هنوز نیومده، نقد تاریخ درست حسابی هنوز نیومده، این اواخر آقای آدمیت خدا عمرش طولانی کنه چند مقاله درست نوشت، شیوه تاریخ نویسی درست چی هست، تحلیلای درست داد اینها، اما هر چه بوده تعصبات بوده و هم مغالطات در کار تاریخ نویسی ها. حالا از این مغلطه میرسیم به یه مغلطه دیگر، و اون مغلطه بیکن میگویند. فرانسیس بیکن رو شما میشناسید، برای تو صحبت کردم. بیکن کسی است که تاریکی ها رو بزمیان برداشت. دو شخصیت خیلی مهم هستند در پیدایش معرفت و عرض کنم مدرنیتی، دکارت هست در فلسفه و بیکن، فرانسیس بیکن، در که حقیقت چیست، چگونگی و راه دستیابی به حقیقت کدام است. این آقای فرانسیس بیکن سیاستمدار انگلیسی، فیلسوف انگلیسی انجام داده، که میگوید کاملا ما به وضعیت جهان بایستی علمی و ابجکتیو نگاه کنیم، هیچ گونه تعصبی دینی ملی غیره و اینها و این بت‌های فکری خدمتتون معرفی کردم. لازم میاد که یک بار دیگه از این بت‌های فکری آقای بیکن هم با صحبت کنیم که مشهورترین بخش فلسفه او همین بت‌های فکری آقای بیکن هست. اینها به این مغلطه میگن مغلطه بیکن، یعنی که یک مورخی بیاید کتاب بنویسد سوگند بخورد که من هیچ گونه تعصبی من نداشتم در نوشتن این، میسر نیست. بسیار مشکل است تصور کنیم که کسی قلم به دست بگیره بنویسد از سید ضیاء تا سید علی بگوید من تحقیق کردم، یا دکتر مصدق مثل این آقا پیر مرد، واقعا آدم خجالت میکشه، این پیر مرد رئیس دانشگاه مشهد و اینا، و حالا اومده در عمرش یک تألیف نکرده، حالا آخر عمری اومده یا اتهامات به مرحوم دکتر مصدق، واقعا شرم‌آوره، این داستان شرم‌آوره، خجالت آوره، میخواد بادش خالی کنه. حالا ریاست از دستش رفته، این بزرگوار عرض کنم حالا باعث وزیر بود، الان توی این آمریکا معلوم نیست چی کار است، با میشه خواب اینه کرای خونم عقب افتاده، میگه چیکار کنه، همش تقصیر دکتر مصدق بود. آقا دکتر مصدق چه کرد بابا این مرد، دو سال اندی بابا جان من برای مملکت حیثیت ملی برای ما کسب کرد این مرد. آقا دو تا ستون داشت استعمار بریتانیا در کل خاورمیانه، یکیش نفت ایران بود، یکیش کانال سوئز. این مرد به کمک ملت آمده، آقا دست چرا بر نمیدارید؟ آقا خون تو با فوش دادن به چی؟ دیکتاتورهای پلید سابق رو اینها توجیه بکنن. مثل میگم، حالا رفتیم توی مرحله، عذر میخوام از شما، چون واقعا خجالت آوره، یعنی آدم واسه کمی شرف علمی داشته باشه، یه کمی فکر کنه آقا این دنیا که قابل این حرفا نیست، حالا چهار روز زندگی ما این همه لعنت به ما بکنن بعد از مرگ که ببینید این مرد نادان، این مرد کینه‌توز، این مرد نمی‌دونم منفعت طلب، اینا چی نوشته است در باب یه قهرمان ملی اینا، دروغ. باری این بیکنیان فارسی رو حواسمون باشد، یه کسی اومد گفت آقا من فقط جستجوگر حقایق بودم در باب این شخصیت و اون شخصیت و اینها. از اینجور کتاب بسیار هست در صحبت که خصوص در این بعد از انقلاب و اینها، از این کتاب‌ها زیاد نوشته شده. وقتی شما صفحه اول رو می‌خونید، اگه یک کمی در کار منطق کار کرده باشید، یک کمی تاریخ‌دان باشید، اندکی آشنایی باشید به عرض کنم که این نظم و نهج عبارات و عرض شود که این منطق قضیه، می‌فهمید که آقا بیچاره یا عصبانی بوده یا یه پولی گرفته بوده یا یک ایجندای تو توبرش هست، می‌خواد چیزی رو ثابت کنه، برداشته پیشاپیش حقیقت رو پیدا کرده بعد تصنیف کرده و تألیف کرده. بیکنیان فالسی، این رو که عرض میکنم نه اینکه هیچ کتاب محققانه وجود نداره در جهان، کتاب تاریخی نه، از صحبت من این نیست، اما این رو ما به عنوان یک عرض کنم معیار بایستی در ذهن داشته باشیم، شک کنیم، تردید کنیم، هرچی در کتاب هست قبول نکنیم. در یک کتاب که عرض کردم ما کتاب نمیخوانیم، هموطنی زنگ زد آقا کتاب فلانی رو هم بخونیم، مثلا کتاب احمقانه رسبورد، آقا برادر من چرا مغلطه میکنیم؟ بنده میگویم کتاب بخونیم. آقا به فکر نکنیم همه حقایق هم در یک کتاب هست، اگر فکر کنیم همه حقایق در یک کتاب هست میشویم یک کتابی، و هیچ چیز جانوری در جهان خطرناکتر از آدم یک کتابی نیست. باور نمیفرمایید به این مدارس پاکستان سری بزنید، کشمیر رو عرض کنم، جاهای دیگه بچه های پاکستانی بیچاره رو بیان با پول عربستانی که از این کلاهای حاجی به سرشون دامن عربی لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. پسر جان من تو هیچ کتاب دیگری نخوندی، قرآن کریم تمام علوم فیزیک و شیمی و زیست شناسی و دریا شناسی و کیهان شناسی و هر چی شما فهمید در همین رو باید بخونید، اون اختل و مختلوها رو هم بیشتر بخونید، آیه های جهاد. این بچه بدبخت بیچاره رو مغصوی میکنن اینها، بعدم میبندن به کمرش یه 30-40 تا دینامیت، دیدید که اینها میفرستنش کشمیر که کشمیر پس بگیرن از هندوستان. یه کتابی خیلی خطرناک است، این آخوندها و بچه آخوندها و اینها اصلا شما نگاهشون بکنید، آخوندها رو اصلا قیافشون ضد عقله، کدوم آدم عقل خودش به این شکل در میاره؟ قرن 21 یک پهنه ریش این هوا یک چیزی هم ببنده به کلهش، قیافه اینها ضد عقله. شما از اینا میخواد عقل بیاموزی؟ یک کتابی صحیح بخاری. خب اجازه فرماییم و بعد میگردیم چند کلمه از این عرض کنم نکبتنامه امام هم میخوانیم خدمتون و بعد خطها رو باز میکنیم با شما صحبت میکنیم.
جهت پشتیبانی از برنامه های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید 818-345-06-07. با سپاس فراوان سرزمین جاوید.
دور باشم وطنان گرامی و بزرگوار. عرض شد که هموطنان ما ذهنیت دموکراتیک پیدا کردن کار بسیار بسیار مشکلی است. ادعای دموکرات بودن عرض کنم شخص رو دموکرات نمی کند. یک نوع عرض شد که فلسفه انسانی است. بسیار طول میکشه که انسان به پختگی برسد که به اون پختگی که بگوید من دموکرات هستم. یعنی این دموکرات بودن فقط این نیست که با پای صندوق بگیم آقا فلان. نگاه انسان به جهان، نگاه انسان به انسان، نگاه انسان به حیوان، به طبیعت، اینها روی هم بر روی هم یک مجموعه است فلسفی که میگویند که این شخص آدم دموکراتی است. شما نگاه کنید بعضی هموطنان ما مدرسه هم رفتن، اینها میگن فلانی چرا این رو گفت؟ آقا چرا این رو گفت که نشد که برادر. یعنی چه چرا؟ تو چه حقی داری بگویی چرا این رو گفت؟ بگویید چه گفت و شما بهترش رو بیارید تا جامعه سود ببره. شما کی هستید که میگویید چرا این رو گفت؟ شما فرمایش خودتون رو بفرمایید، دیگری هم سخنی گفته. معمولا کسانی که عرض کنم که میگویند فلان چرا این رو گفت، اینها گمان میکنن مردم صفیح هستن، ایمان ندارن به خرد جمعی مردم. آه این حرف رو زد دیگه تمام شد کار ما، دیدی چی گفت در باب اون فلان چماغدار که چماغ استمت بود، گم کردیم آقا سوراخ دعا رو.
خب این تلفنی خواستم اعلام کنم خدمتتون، تلفن مهندس آل احمد دوست عزیز من هست، 949-551-9272 949-551-9272 در باب این سمینار اسلام و مدرنیته، بله تجدد و اسلام عزیز. هر شبت که این صحبتی که کردیم در باب این تاریخ نامه طبری به دو گونه تاپ شاپ شده است، یه دوره سه جلدی است که در دست من هست، یه دوره پنج جلدی است که چند صد دورش رو از طریق سرزمین جاوید عرض کنم به هموطنان تقدیم شد. اگر شما مراجعه بفرمایید به جلد سوم از این کتابی که از سرزمین جاوید گرفته اید یا جلد اول از اون سه جلدی که ممکنه بعضی شما داشته باشید، عرض شود که این مطلبی که خدمتتون خوندم در صفحه 313 و 314 هست، اونجا که ذکر بعد از مرگ رسول هست و شمشیرهاش رو گفته، بوزهاش رو گفته، شتراش و اینها و بردهاش رو که گفته است، عرض کنم که در اونجا این مطلب آمده. مطلب این اونهایی که آمدن شیر شتر بخورند و چشمای اینا رو کندند و دست و پاشون رو بریدند و بر اون آفتاب گرم نهادند تا به نیم روز در آخونم آفتاب مدینه بر اون زمین گرم همی تپیدند تا بمردند. عدل الهی صدر اسلام، آقا عدل در صدر اسلام، به به به، ما میخواهیم جوامع جهانی برگردد به صدر اسلام. این صدر اسلام بعد ذکر اسبان و چارپای از اجناس فلان، مراجل و مراکب، ذکر اسلحه پیغمبر علیه السلام، ذکر دبیران پیغمبر، بله که چه کسانی مطالب رو می نوشتن، اینها همه اینها هست. چون قضیه اهمیت داشته. اینا تمام حقایقه، چون انقدر این اعراب پس کنم که مطلب مهم بود براشون که ایشون چه میکنه و سخنان چی هست و اینا، شما میدین مأخذ و منبع هر ثبت که فقه چند چیز است. یکی کتاب خداست که خوب هست، یکی هم عرض کنم که سیرت رسول هست، یعنی کارهایی که ایشون انجام داده جزء عرض شود که قوانین لا یتغیر ولا یتبدل هست، یعنی کسی که محمد گفت من مسلمانم و بعد چند دقیقه بعد نبود، بایستی گرفت چشمهاشو کند، سرشو برید، دستاشو قطع کرد. اینا خود ایشان کرده است. وقتی او کرده است ما نکنیم، ما کی هستیم؟ ایشان با جبرئیل و خداوند تبارک و تعالی و اینها در تماس بوده است و قوانینش هم قوانین ابدی و ازلی است بر تمام جوامع. اگر شورای نگهبان گفت آقا شکنجه در اسلام هست و بایستی باشد، دروغ نگفته. آقا اینا آخوند هستن، حکومتشون هم آخوندی، اینا که نمیتوانن که خلاف قرآن و سیرت پیغمبر و نمیدونم اینا برون. که ما صفیح بودیم، داستان اون جغد رو عرض کردم که کلاغه گفت آقا این جغد رو نیارین شاه کنیم به خودتون که باطنی تیره دارد. خطارم باز کردن. من دو سه کلمه از این جفنگیات امام راحل، یه آخوند میان مایه کم سواد بود این آقای خمینی. ببینید مملکت ما رو به چه ورشکستگی سیاسی رسوندن که این اومد شاه شد در مملکت ما، از نبود آدم، از نبود حزب سیاسی. عرض کردم که آیت الله کاشانی هزار بار از این بزرگتر بود، هم سوادش هم سوابقش هم نمیدونم کارهای سیاسیش علیه انگلیسا و اینها. اصلا تصور این که آخوند کاشانی بیاد نخست وزیر بشه بعد یه کاری بشه اصلا نبود در ذهن مردم ایران، به جهت اینکه آدمای سیاسی بودن. اون چنون خوشگانیدن این عرض کنم که این صحنه سیاسی مملکت رو جارو کردن و پارو کردن و غیرگونی کردن که این برای ما شد شاه. میچرخن میگن بی بی سی نم چه کرده، نمیدونم انگلیس فلان کرده. آقا خدا کی میخوایم خودمون به خودمون دروغ نگیم دیگه، آقا کارمون خرابه. یک مش پادوم هم این سونسو میدوبن دیگه، چه بکنن این مزخرفات. خب بله بله خیلی خوب رسیدیم به اینجا که از ظلمات ستمشاهی میگفت. آقا ظلمات ستمشاهی، بابا ستمهای اون نسبت به ستمهای شما اصلا قابل مقایسه نبود. چهار تا سواکی میگشتن، البته شکنجه هم بود، کتک هم میزدن، کشور استقلالی، این همه آدم کشی و جنایات که شما کردید که اصلا قابل قیاس با زندانی شاه نبود که از نظر کشتن و بستن و زدن و عرض کنن خفه کردن مردم. خب به نور اسلام هدایت نموده، من اکنون به ملت‌های شریف ستم دیده و به ملت عزیز ایران توصیه می‌کنم که از این راه مستقیم الهی که نه به شرق ملحد و نه به غرب ستمگر کافر وابسته است، بلکه به صراطی که خداوند به انسان‌ها نصیب فرموده است، محکم و استوار و متعهد و پایدار پایبند بوده. حالا این آخوندها که اینو نوشتن میخوان آخرین قطره وجود این امام راحل رو بگیرن برای قدرت خودشون استفاده کنن. این نه نصر خمینیه، نه قلم خمینیه، نه خمینی اینجوری مینوشت. اینا همین علی خامنه ای و عرض کنم مایه فساد رفسنجانی و اینا این جریانات رو جور کردن. حتی عرض کنم که شخصیتی که 24-5 سال در زندان‌های رژیم کار کرده و اینا، به بنده میگفتن آقا اون بکشید دشمنان اسلام رو نابود کنید رو هم کار همینا بود. خمینی دچار عرض کنم که بیماری بود و در حال مردن بود و اینها. خب بله 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 محکم استوار بله. و لحظه از شکر این نعمت غفلت نکرده و دستهای ناپاک عمال ابرقدرتها، چه عمال خارجی و چه عمال داخلی، یه بدتر از خارجی، تزلزلی در نیت پاک و اراده آهنین آرون رخنه نکنه. با ملت که صحبت نمی کنید، با آدم کشا و جنایتکارا و تشکیلات و این اجامر رژیم که بله محکم تناب رو بچسبید. اگر رها کنیم این ملت ما رو بگیرن، ای حناس، ای آخوندهای عزیز، دیگر به ما نمیدهن این پلو چرب و نرمی که میخوریم و آدمهایی که میکشیم. اولین بار است به دست ما افتاده، باید نگه داریم به هر قیمتی که هست. یعنی این رژیم بسیار فرق میکنه با رژیم های عرفی هموطنا، با محمد علی شاه و بیچاره رضا شاه و نمیدونم از احمد شاه و اینها مطلبی نبودن عوض کردن اونها. از بن کندن اینها مشکل هست. اونا میگفتن آقا ما شاه هستیم، چون اجداد بزرگ ما آقا محمد خان به ضرب شمشیر گرفته، میراث ماست. خب این که مطلبی نیست، آقا غلط کردی که میراث تو، حالا دیگه میراث تو نیست. 10,000 بازو دارن اینا آقا، حسین تشنلب، باقر، صحیفه سجادیه، مولک اشتر نخعی، حضرت علی علیه السلام، خالق السماوات و الارض، اینا همه چماقهای اختناق این رژیم هستن. اینها همه عرض میکنن که نیزه ها و شمشیر های اینا هستن برای کشتن آزادی و نگه داشتن حکومت. قرآن کریم در توبره داریم، نهج البلاغه در این توبره داریم، صحیفه سجادی به کمرمون بسته، دعاهای حضرت سجاد، اینا همه ابزار شکنجه و اختناق این رژیم هست. اینا همش یک شایی نمیارزه در مقابل آزادی. همه اینها یک پنی ارزش نداره وقتی شرافت ملت مطرح است و آزادی انسان. من در راه خدا شکنجه میکردم. یه شکنجهگری اعتراف میکرده چند شب پیش به همین شخص محترم که عرض کردم که من چیز میکردم، من تعلیم شکنجه میدادم، من فرام میکردم. وقتی شلاق میزدیم دستور رو این بود که اونچنان شلاق بزنیم که این گوشت بریده بشه، به استخوان برسه و این فضا بین این دو چیز رو هوا پر بکند و عفونت ایجاد بشه در راه اسلام عزیز. میگوید برای خدا میکردم من 17 بار 13 بار به مکه معظمه رفتم من. بله خب از بدید که یک خطم جواب این. درود بر شما، بفرمایید.
الو، سلام عرض کردم آقای مشیری.
سلام بر شما قربان.
خدمت شما عرض کردم جناب مشیری، خواستم بهتون درود بگم. تلویزیون جمهوری اسلامی برنامه سریالی در واقع درست کرده بود، 30 قسمتی، فقط داشت در این 30 قسمت میلیون ها تومان خرج شده بود تو چندین هنرپیشه که فقط عنوان بکنه که رساله عضو اصلیه و هر کسی که بگه رساله چیز درستی نیست شیطانه.
بله.
و خدمت شما هستم که این صحبت های شما آقای فاضلی و دیگران که برای آگاهی مردم کار میکنن گویا جمهوری اسلامی رو به وحشت در آورده و در ماه رمضان نزدیک به 4-5 سریال درست کرده بود فقط رساله و شیطان رو برای مردم توضیح بده که کی شیطانه. اون کسی که بگه نماز نخونه، اون کسی که بگه که قرآن رو به فارسی بخونید و و و و و و اینجور مسائل. بهتون تبریک میگم و واقعا این کار شما باعث شده که جمهوری اسلامی ظاهرا تنش رو لرزه بیفته.
قربان شما، لطف فرمودید عزیزم.
قربان شما،
ممنونم از شما. عرشبت که ما اینجا، عرشبت که قصد ما این هست که پاره حقایق آشکار بشه. ما اینجا نه با دین دشمنی داریم، نه نمیدونم چی، نمیدونم عقاید فلان، این مزخرفات بریزیم دور. آقا با همین کارا، با همین صحبت ها ما رو خر کردن، این بلا به روز ما آوردن. آقا جان، دین هر کسی خودش مربوطه، هر کسی خدا رو یه چه شکلی میبینه. داستان اون چوپان و مولانا و اینا رو خوندم خدمت. اینها ابزار قدرت و دزدی و سرقت و فساد و شکنجه و قتل حسن امروز. از این قرآن بگیرید تا اون نهج البلاغه تقلبی تا مصابر قضایا. این که نیچه گفت از خدا هر کسی باش متعلق میمیره، بله، این همون برمیگره به سخن مولانا: چرخ در گردش اسیر هوش ماست، باده در جوشش اسیر جوش ماست، باده از ما مست شد نی ما از او، عالم از ما هست شد نه ما از او. یا اگر اشتباه نکرده باشم مثل دوم این است که این انسان هست که ارزش گذاری می کند. اگر نه این کره زمین چندین میلیارد سال بود تا زمانی که آدم ها به این وجه نبودن، نه خدایی بود و نه دینی بود و نه چیزی بود، پس کجا بود؟ این آدم ها پیدا شدن، این عقل آدم ها بود، این ارزش گذاری ها کرد، این خدا رو به وجود آورد، نمیدونم این داستان های دین و مذهب و تشکیلات و مابعد طبیعه و اینا رو آدم ها کردن. اگه آدم نباشه چی نیست. بنابراین کسی که به دنیا میاد ارزش گذاری میکنه، وقتی هم که مرده تمام شده، برای اون تمام شد. بله بفهمه قربان.
جناب جا جامو شیری؟
جانم عزیزم بفرمایید.
درود بر شما جامو شیری.
درود بر شما عزیزم.
من یه سوالی دارم، شاید به برنامه شما مربوط نباشه ولی خب یه مقدار کم سوادم، متوجه نمیشم. من می‌خواستم شما توضیح بفرمایید جایزه صلح نوبل رو به چه کسانی میدن؟ مثلا اونی که عقل من جلو چشمه، مثلا یاسر عرفات و مناهیم بگین میگیرن، چرا که اومدن برای اسرائیل و مثلا فلسطینی‌ها صلح برقرار کنن.
بله.
من متوجه نمیشم چرا خانم عبادی جایزه صلح نوبل گرفته و اصولا کار ایشان درباره صلح چه بوده؟
حالا خواهش میکنم عزیزم،
یا هموطنان که چه کاری انجام داد جایزه صلح گرفت لطف فرمایید.
ممنونم از شما عزیزم. ببینید، جایزه صلح نوبل یک جایزه است برای تشویق صلح، در حقیقت رنگ سیاسی هم دارد. مثلا یاسر عربان، مناهم بگین از اون خونه هاشمای تاریخ به حساب میاد، یک تروریستی بود، هنوز هم رکورد ترور دست مناهم بگن. البته میگن خیلی آدم شریفی بود و دوز نبود و نمیدونم یه آپارتمان داشته، اینا همه قبول، اما مناهم بگن اینا به جهت اینکه مهمترین، عرض کنم که چگونه عرض کنم، خونبارترین این جریانات، جریانات اسرائیل بود است و اینا دادن. خانم عبادی هم برای تشویق به وضعیت صلح در ایران شاید بوده، کارهایی هم البته کرده در سنده، ولی در حد بین الملل نیست. حالا یا خانم عبادی هم بالاخره دادند و ما هم بسیار خوشحالیم که این بانو از بین ایرانیان جایزه صلح گرفت. و فرمایشون هم درسته، متاسفانه ایشون گاهی به نعل و میخ میزنند. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید. هموطنان گرامی بزرگوار، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.